در این بخش میتونه ورود و تزریق تسهیلات از طرف در واقع بانک ها به بخش فروش خورده بتونه در واقع کمک بکنه یه مقدار این چرخه به حرکت بیفته.
بله، به امید خدا. خیلی ممنونم ازتون آقای فدایی، لطف کردید. روزتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، متشکرم.
ممنونم، خداحافظتون باشه. سپاسگزارم. اینجا همچنان بازار تهران شبکه رادیویی تهران هست. چون مهمان بعدی ما هم پشت خط ارتباطی هستن، من زمان رو از دست نمیدم. الان میخوایم با آقای دکتر مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور صحبت بکنیم راجع به همون خبری که چند دقیقه پیش در همین برنامه خدمتتون خوندم، بخشودگی جرائم مالیاتی که ابلاغ شده. آقای دکتر موحدی سلام، روزتون بخیر باشه. بفرمایید شما اگر ممکنه توضیحات تکمیلی تری در مورد این خبری که ما اعلام کردیم بفرمایید، در خدمتی.
بله، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار خانم و
متشکرم
عزیز برنامه. رسیدن دهه مبارک فجر رو هم تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزمون. خدمت
شما
عرض بکنم که به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و در راستای تکریم مؤدیان، سازمان امور مالیاتی در واقع یک تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتیش رو در واقع در نظر گرفته و اونم اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هر سال یا هر دوره است. در واقع کسانی که بدهی دارند، بدهی در واقع اصطلاحاً جرایم بدهی ناشی از جرایم قابل بخشش دارند در هر دوره و یا هر سال مالیاتی، پس در واقع فارغ از این که موضوع اون مالیات بر ارزش افزوده باشد یا قانون مالیات‌های مستقیم، اگر تا تاریخ 29/11/1403 نسبت به پرداخت بدهی خودشون در واقع اقدام کنند، بسته به این که شخص حقیقی یا حقوقی باشن، به اندازه مبالغی در واقع این بخشودگی تخفیف شده به مدیران کل امور مالیاتی. برای مثال برای اشخاص حقیقی تا سقف 500 میلیون تومان یعنی 5 میلیارد ریال و برای در واقع اشخاص حقوقی تا سقف 2 میلیارد تومان یا 20 میلیارد ریال در واقع تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی داده شده که این میزان بخشودگی رو به مؤدیان محترم در واقع در اختیارشون قرار بدن. این اتفاق مبارکیه که میتونه در واقع فضایی رو ایجاد بکنه برای اینکه کسانی که بدهی معوقه ناشی از جرایم اصطلاحاً مالیاتی دارن از این فرصت استفاده بکنن و به این منظور هم عملاً در واقع بدهی خودشون رو کمتر در واقع پرداخت کرده باشن و هم از این میزان بخشودگی که بخشنامه شده به مناسبت این دهه مبارک انشالله ازش استفاده بکنن.
بله انشالله. حالا مدیران کل که به هر حال این اختیار رو شما خدمتشون تفویض کردید، آیا با صلاح دید اونها این مقدار و میزانش مشخص میشه یا اینکه نه قرار هست که این اتفاق بیفته؟ حالا اونها با توجه به تشخیص خودشون در دو حوزه‌ای که شما بهش اشاره کردید، حالا اشخاص حقیقی و حقوقی، این میزان رو اعمال میکنن دیگه، درسته؟
بله. واقعیت قضیه اینه که خب این تفویض اختیار موقعی که صورت میگیره، بله، در واقع تا حد اکثر میزان ممکنه بخشودگی رو در واقع رئیس کل سازمان امور مالیاتی اختیارش رو در اختیار در واقع در اختیار مدیران کل امور مالیاتی قرار داده.
بله،
با توجه به در واقع بالاخره میزان درآمد اصولی که خب سازمان مکلف هست اون رو وصول بکنه، طبیعتا این همراهی هم احتمالا از سمت در واقع مدیران کل مالیاتی اون هست، بنابرای این موضوع که بتونن حد اکثر همراهی رو با مؤدیان محترم در جهت در واقع اعطای بخشودگی داشته باشن. اما خب بسته به شرایط، بستگی به شرایط مختلف داره. خب مثلا کسی که خوش سابقه تره ممکنه که در واقع از حد اکثر این موارد برخوردار بشه و ممکنه بنا به دلایل برخی شاید 100% این مبلغ تفویض شده شامل حالشون نره. علی حال این اجازه در اختیار مدیران کل قرار گرفته، چون در واقع شاید بستگی به این داره که چه مؤدیانی با چه در واقع ویژگی بتونن این بدهی رو اصطلاحاً پرداخت کرده باشن. اما علی حال کلیتش این تفویض اختیار در اختیار مدیران کله و تاکید هم شده که حداکثر همراهی لازمه رو با مؤدیان انشالله داشته باشن.
انشالله. آقای دکتر موحدی، آماری هم در دست هست حالا مبنی بر این که چه کسانی یا چه تعدادی همچنان جزء بدهکاران مالیاتی هستند و پرونده هاشون در واقع بررسی نشده یا نیومدن دنبال کار که به هر حال این پرونده ها رو مختومه بکنن، پرداخت بکنن، حالا یا بخشیده بشن؟ آمار هست یا خیر؟
من متاسفانه صدای شما رو خیلی به وضوح نداشتم، اما ناظر به اطلاعاتی که مربوط به حوزه بدهکاری باشه، بله ما اطلاعاتی رو در واقع سرجم اطلاعاتی که مربوط به بدهی و یا در واقع بدهی ناشی از جرایم یا به تفکیک در واقع موارد مختلف داره، در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی موجود هست و قابل طبقه بندی، اما متاسفانه بنده الان در واقع دسترسی به این اطلاعات ندارم، ولی بله اطلاعات در واقع در سازمان امور مالیاتی هست که به اقتضای در واقع زمانش میتونم خدمت شما باشم و ناظر به این اطلاعات گزارشی رو.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم آقای دکتر موحدی، سپاس از همراهیتون، روزتون بخیر، موفق باشید، خداحافظ. در بخش اقتصاد به زبان ساده در خدمت سرکار خانم پگاه رحمانی هستیم، میخواییم که امروز از زبانشون بشنیم فایننس به چه معناست و به چی میگن فایننس. خانم رحمانی سلام، روز بخیر.
سلام خانم نصرآبادی عزیز، خوش آمدید. محترم،
متشکرم.
امروز فایننس رو میخواییم در موردش صحبت بکنیم، در معنای لغتی به معنای تأمین مالی هستش. که حالا بخواییم در رابطه با این فایننس توضیح بدیم، به تأمین مالی های کوتاه مدت یا با زمان مشخص مورد نیاز برای اجرای حالا پروژه ها، خرید تجهیزات یا کالا و خدمات فنی مهندسی با استفاده از در واقع تسهیلات اعتباری خارجی رو فایننس میگن. بعد از این زمان مشخصی که ته در واقع به بهره برداری برسه، اصل سرمایه با بهره متعلق به کشور سرمایه گذار به صورت اقساطی در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار میگیره. این روش هم توسط بانک های خارجی اعمال شده و نوعی در واقع خرید اعتباری هستش که بانک ها به خریداران اعتبار میدن. اما میتونیم به صورت دیگه در مورد این موضوع صحبت بکنیم، در واقع یک بانک خارجی میاد با وامی رو به منظور یک عملیات معین به کشور یا یک شرکت مشخصی پرداخت میکنه. نکته مهمی که در این زمینه وجود داره، بانک کنترل روی هزینه ها و به ثمر نشستن در واقع نتیجه اون پروژه نداره، فقط میاد در سررسید معین از دفتر اون رو از طرف قرارداد یا بانک تنظیم کننده یه قرارداد دریافت میکنه. پس ما میتونیم بگیم که فایننس سازو کاری هستش که در اون بین کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار یک قراردادی منعقد میشه که طرح یا پروژه همراه با توان ارزی لازم توسط کشور سرمایه گذار رو تأمین میکنه. زمانی که این طرح یا پروژه به بهره برداری برسه، بر اساس اون میزان سرمایه گذاری و بهره متعلق به اون کشور، سرمایه پذیر متعهد میشه که کل قیمت تمام شده اون طرح یا پروژه رو به صورت اقساطی در اختیار کشور سرمایه گذار قرار بده.
درسته، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم رحمانی عزیز. وقت ما بسیار کم، اما شما هنرمندانه همین جوانه به فایننس رو برای ما توضیح دادید، خیلی متشکرم از شما، روزتون بخیر خانم رحمانی، ممنونم، خداحافظ. خب ساعت 11:39 است اینجا بازار تهران شبکه رادیویی تهران. اما در خبرها آمده بود که ایران در تولید ژل رویال رتبه نخست جهان رو داره. عضو اتحادیه تولید کنندگان فراورده های زنبور عسل گفته ایران در تولید ژل رویال رتبه نخست و در تولید عسل رتبه چهارم دنیا رو به خودش اختصاص داده. حالا میخوایم که گفتگو بکنیم با آقای حسین مهدی‌زاده، رئیس کارگروه طیور زنبور عسل و شیلات اتاق ایران، و راجع به این موضوع از زبان ایشون بشنویم. آقای مهدی‌زاده سلام میکنم خدمت شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، از ادب دارم خدمت شما مدیر محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم ازتون. آقای مهدی‌زاده ممنونم از شما. آقای مهدی‌زاده راجع به تولید ژل رویال و حالا خب به هر حال کیفیت بسیار خوبی که عسل تولیدی ایران گویا در عسل‌های تولیدی جهان داره، ما در حوزه تولید عسل گویا رتبه چهارم جهان رو داریم، ژل رویال رتبه نخست، درسته؟
یک کم دیتاهایتون اشتباه، آمارا اشتباه هست.
کجاش اشتباهه آقا؟
از لحاظ کیفیت چرا ما حرف اولو میزنیم، ولی از لحاظ اینکه در لحاظ تولید که رتبه اول در دنیا باشیم نه.
تولید ژل رویال ها،
ژل رویال بله، چه ژل رویال و چه عسل، هیچ کدوم ما رتبه اول نیست. ما در عسل حدودا رتبه 10 و 11 رو داریم. در رویال هنوز به رتبه قابل توجهی نرسیدیم، چون ما رقیبایی مثل کشور چین رو داریم که تولیدشون در هر کدوم بین 8 تا 10 کیلوه و رکورد 20 کیلو رو زدن، ولی ما متاسفانه در کشور خودمون زیر 1 کیلو هست. این هم یه خودمون به خاطر عدم حمایتای که از پرورش دهندش نشده. ولی از لحاظ کیفیت چرا حرف اول ما میزنیم،
بله.
ما کیفیت قابل مقایسه با کشورهای چین، مالزی و تایلند هست. قیمت تمام شده ما خب یه مقدار بالاتره، باز یه بخشش برمیگرده به هزینه ها و بخش مهمتر به خاطر کیفیت بالاتری که ما داریم.
درسته.
خب الان هم مشتری های حوزه خلیج فارس رو داریم، کشورهای عربی رو داریم که
بله.
برای واقعا دوست دارن که از ژل ایران خریداری بکنن و حتی مخصوصا اثرشون. ولی از لحاظ رتبه یکم دیگه کار داریم تا به رتبه در تولید برسیم، ولی از لحاظ کیفیت نه، میتونیم بگیم رتبه اول رو داریم در دنیا.
بله.
و قابل توجه هم هست. ما
بله کاملا درست آقای مهدی‌زاده. به هر حال همین که حالا کشاورزان ما، زنبورداران ما به هر حال تمام تلاش خودشون رو میکنن با توجه به اینکه خب برای رسیدن به آمارهای جهانی واقعا باید هم خیلی بیشتر تلاش کرد، بیشتر توجه کرد و خیلی همیت داشت واقعا. حالا اون چیزی که شما بهش اشاره کردید خیلی کم اتفاق میفته. حالا در حوزه بازاریابی جهانی هم فرمودید ما مشتری ثابت خودمون رو داریم.
بله مشتری ثابت خوب داریم. من همینجا تشکر میکنم از تمام زنبوردارا، چون واقعا تو یکی دو سال اخیر اون کیفیت رو بردم بالا. و اینجا یه خواهشی میکنم از وزارتمون، هم مثلا وزیر محترم که همه جا داره حمایت میکنه، ولی رو ما نقطه زنبور از زنبوردارا یه نگاه ویژه اگر داشته باشن، بعد در اصل ما زیر یک سال به در رکورد زنی هم چون ما ایران میتونیم قابلیت شد داریم، هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ فرگشتندهای درجه و میتونیم که رتبه درجه یک دنیا رو داشته باشیم.
به امید خدا خیلی متشکرم. به امید خدا خیلی ممنونم آقای مهدی‌زاده، لطف کردی، روزتون بخیر و خداحافظ. شما متشکرم. ممنون با گفتگویی که با آقای مهدی‌زاده داشتیم. وقت برنامه ما تقریبا به پایان رسید. با آقای دکتر صادقی هم با توجه به تمام هماهنگی‌هایی که انجام شده بود نتونستیم تماس بگیریم. حالا سعی می‌کنیم حتما روزهای دیگر پیرامون پیشرفت‌های شهرک‌های صنعتی اطراف تهران با ایشون گفتگو بکنیم. ممنونم از همراهی شما، روزتون بخیر و خداحافظ تا فردا.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگنی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر.
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر رو آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است،
نزدیک است.
فرصت دیدار. باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوا. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. غزل باران نور است، نورون علا نور، که عشق باریدن گرفته است به یمن میلاد عصبه ایمان.
من و تو عجب حکایت شیرینی، من و تو عجب حکایت دیرینی، من و تو عجب قطر عجب دریایی، من و تو.
مه منور شعبان مه رسول خداست، مه مبارک میلاد سید الشهداست. به رهروان هدایت ز حق رسیده خبر، که روی دست محمد عیان چراغ خداست.
به من اسم تو را از اول بچگی یاد دار، روز قلب را به طلب آقا منو کربلا. و به یوم نهی روز قلب
را به طلب آقا. السلام علیک ای مطلع تمام خوبی ها، ای که آغاز نگاه تو ساعت دانستن رنگ آسمان است. خوش آمدی، خوش آمدی ای حضور آسمان در جان خاک، یا حسین ابن علی روحی فدا.
من و تو عجب قطره عجب دریایی، من و تو عجب بنده عجب مولایی، عجب رویایی عجب غوغایی. روح بدنم شد که با نون حلالش دل من تو دام تو افتاد. روح بدنم شد من اسم تو را از اول بچگی یاد دار. من یوم نهی روز قلب را به طلب آقا منو کربلا. و به یوم نهی
به نام خداوند مهربان و سلام به شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی تهران. سوم شعبان ولادت با سرسعادت پیشوای سوم شیعیان عصبه توکل و رضا سردار جهاد فی سبیل الله حضرت سید الشهدا علیه السلام و روز پاسدار بر شما مبارک باشه انشاءالله. همراه شما هستیم در هفته‌ای که مزین شده به دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. این دهه رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت میگم و ازتون دعوت میکنم که در کنار ما باشید و شنوندگی باغ فردوس که تا حدود ساعت 12:30 با شما خواهیم بود. دوستان عزیز، هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:18 خواهد بود و همینک 11:51.5 است. از شما عزیزان التماس دعا دارم و انشاءالله در کنار دعاها و نیایش‌های خودتون در این ماه عزیز و پرخیر و برکت و روز میلاد امام حسین علیه السلام، من و سایر عزیزانی که از شما التماس دعا داشتند رو فراموش نکنید. خودتون عاقبت به خیر باشید و حاجت روا. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید و شنوندگی برنامه باغ فردوس 30094 برای شماست که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید و دعاها و نیایش‌های خودتون رو بفرستید. دست جمعی آمین بگیم نشاله در این روز بسیار عزیز و مبارک به اجابت هم نزدیک بشه. ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شیروانی. سلام بر شما حاج آقا.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بارانی عزیز، عزیزان شنونده. انشالله که این روز برای همه عزیزان پر از خیر و برکت و تندرستی باشه.
انشالله تبریک ما رو هم پذیرا باشید. حاج آقای شیروانی، چقدر خوبه که امروز راجع به امام حسین بیشتر بشنویم از شما و از شخصیت ایشون و راهی که داشتن و اینکه چه کنیم واقعا حسین بار زندگی کنیم در زندگیمون، هم خیر دنیا داشته باشیم هم خیر آخرت.
بله، در هر اون چه که میدونیم و مسلم هست، وقتی که واژه شیعه به عنوان پیرو، یعنی کسی که شیعه به کسی میگم که پیروی میکنه، خب بعضی از افراد هستن که ارادت دارن خدمت سید و شهدا، اما به اندازه یک قبله حاجات، یک رمز دریافت حاجت، مثلا طرف یه گرفتاری مالی داره، خب این حاجت ها داده میشه، خونه میخواد، ماشین میخواد، پول میخواد، اسباب مادی میخواد، ولی اینها خیلی کم هستند. این بزرگواران سکانداران عرش الهی هستند و انرژی های جاری و نورانی جهان هستی هستند. یعنی وقتی ما میبینیم که سقراط چند هزار سال پیش، 3000 سال پیش میاد صحبت از نور اول میکنه،
بله،
جهان هستی یک نوری بوده، بعد از سایه اون نور جهان هستی ایجاد شده، پدید اومده، کهکشان ها ایجاد شده. وقتی ما متون خودمون رو بررسی میکنیم میبینیم که پیغمبر اسلام میگه من نور اول هستم، من خلق اول هستم. این انرژی های نورانی که قبل از خلقت جهان هستی خلق شدن و بعد یک روزی خداوند تصمیم میگیره به بشر عالی ترین نوع کمالات انسانی رو نشون بده. این انبار مقدس، این انرژی های بی پایان جهان هستی، اینا به شکل انسان هایی وارد سیاره زمین میشن. اگر تو مرام نامشون، تو زندگی نامشون بررسی کنیم، میبینیم خودخواهی های شخصی نداشتند، میبینیم که امیال فردیشون رو در رستگاری انسانها و هدایت انسانها دخیل نکرده. آقایی که وقتی ما زندگیش رو مطالعه میکنیم، علارغم تمام اذیتها و آزارهایی که مردم بر اثر نادانیشون، ببین من تأکید میکنم، امام حسین رو غریبه ها نکشتن، متاسفانه شیعیانشون کشتن، کسانی که نامه نوشتن برای ایشون که آقا تشریف بیارید که کوفه آماده شده، درخت‌ها رسیده، باغ‌ها مثلا فراهم شده، هوا خوب شده، شرایط فراهم شده، ولی متاسفانه یا تطمیع شدن یا ترسیدن، اومدن به جنگ امامشون. و اون چیزی که ما در تاریخ می‌بینیم اتفاق می‌افته در اوج همه اینها، یعنی بعد از اینکه ما جهالت بشر رو در مورد این امامان مقدس می‌بینیم که حالا در اندیشه‌شون پاکی بوده، در روششون، در منششون، در جایگاه زندگیشون صداقت بوده، درستی بوده، باز هم می‌بینیم این امام با همه آسیب‌هایی که می‌بینه عزیزانش رو از دست میده، یعنی در سخت‌ترین شرایط استقرار قرار می‌گیره، باز هم رو می‌کنه به این جماعت که بالاخره یه جوری به عنوان مسلمان هستند، به عنوان شیعیانش هستند، میگه که با وجود همه آسیب‌هایی که من زدید، اگر برگردید پذیرفته میشید. مگه داریم تو این جهان هست یک کسی این همه زخم و آسیب و جراحت ببینه باز هم بگه حتما ناصرن ینصرنی؟ این واژه یعنی این که اگر کسی برگرده من میپذیرمش. این یعنی معجزه گذشت، معجزه انسانیت، معجزه خداخواهی. تو اوج حادثه کی کسی میگه من دیدم آقا سید شهدا تو این کاردار سنگین نابرابر بعضی از افراد رو زخمی میکنه ولی نمیکشه. نزدیک شدم به امام گفتم آقا شما بعضی از این افراد رو میتونید بکشید، چرا اینا رو از بین نمیبرید؟ حضرت فرمودن ما در نسل اینا میبینیم که از شیعیان و دوستان و محبین ما هستن. مگه میشه یه چنین چیزی در مورد یک انسان عادی ما قضاوت کنیم؟ یعنی ما اگر یک آسیب عادی کوچیک از یه نفر ببینیم دوست داریم چند برابر جبران کنیم، دوست داریم یه جوری بهش حادثه ببینه یا به واسطه خودمون یا دیگران که این تلافی اتفاق بیفته، اثر نفرت، اثر کدورت، اثر ناراحتی، یا به لحاظ این که جبران بشه انتقام بگیریم ازش. ولی وجود نازنین سید الشهدا در رتبه‌های مختلف زندگی، وقتی که مرام ایشون رو بررسی میکنیم، وقتی زندگیشون رو بررسی میکنیم، میبینیم که واقعا سرشار از گذشت، نیکی، درستی، درست رفتار کردن با مردمانی که خب با ایشون به انصاف برخورد نکردن، به درستی برخورد نکردن، باز هم گذشت، باز هم ایثار، باز هم حالا چرا تو این روزی که روز ولادت سید الشهداست این رو میگم؟ به خاطر اینکه ما به نزدیکترین کسان خودمون که از روی جهل و نادانی، یعنی میبینی که خواهرته، برادرته پرش کردن، رفتن یه چیزی گفتن در مورد تو که اون نیاز داره به اینکه فکرش باز بشه، ذهنش باز بشه. آقا اون چیزی که تو شنیدی همه اون رو باور نکن، برو و مواجه شو.
آره، ترس از مواجه شدن هم داریم با خیلی اتفاق ها متاسفانه.
خب آی بارانی، ما اگر حوصله نکنیم، برادر منو یک کسی پر کرده بر علیه
الان هم زیاد شده آج آقا،
خیلی زیاد.
بله.
در حالی که ما رسانه داریم، در حالی که نزدیکترین ارتباطاتو داریم، ولی وقتی یک کسی چیزی میاد میگه که آقا برادرت اینو در مورد تو گفت، برو بررسی کن بگو ببین آیا واقعا بوده.
نهایتش یه تلفن دیگه، همم که تلفن همو داره،
یه پیامه. ما ولی برافروخته میشیم، اونچنان ناراحت میشیم، اونقدر ناراحت میشیم که اصلا دوست داریم به برادر خودمون لطمه بزنیم. ببینید، ما داریم از یک گذشتی میگیم در مورد سید الشهدا که دشمن واقعیش که بهش آسیب زد، برادرش رو کشت، فرزندش رو کشت، عزیزانش رو از بین برد، ما میگیم امام رسما میگه اگه کسی برگرده من زنده ام، تا وقتی زنده ام میبخشمتون. ببین چقدر بزرگواری میخواد با تن و بدن زخمی یه کسی که به ضربه زده، آسیب زده، برگرده پشیمون بشه تو ببخش. بابا ما هنوز فقط یه کلمه شنیدیم.
بله.
یه حرف شنیدیم، یه صحبت شنیدیم، هنوزم با طرف مواجه نشدیم که آیا این مطلب چطوری بوده، او چجوری بیانش کرده. و این رو عرض میکنم خدمت شنوندهای عزیز، واقعا بیایم یه تصمیم بگیریم. ما امامای خیلی رؤوف، مهربان و با گذشتی داشتیم، بیایم یه کمی تو زندگیمون اینا رو سرلوحه خودمون قرار بدیم. ما قضاوت میکنیم تا انتها میریم، آشفته میشیم، به هم میریزیم، کمر به انتقام میبندیم. آخه این درست نیستش که ما اگر واقعا امروز روز ولادت آقا سید الشهداست بتونیم یه هدیه ای از امام دریافت کنیم، بتونیم از این دنیایی که از دنیای معنویت امام هست چیزی بخوایم دریافت کنیم، واقعا این حال و حوصله‌ای که تا قضاوت کردن دیگران یه حوصله صبر کنیم. آقا سید الشهدا میاد تاریخ بشریت رو یک روز جابجا میکنه. مگه ما میتونیم؟ مگه کسی تونسته تا حالا چنین کاری کنه؟ همه اتفاقا قرار بود روز نهم اتفاق بیفته. ابی عبدالله تمام اتفاقات رو به روز دهم منتقل میکنه.
بلی.
یک شب فرصت، یاران خودش فکر کنن، میخوان تو تاریکی شب برن، اگه کسی فردا پشیمون بشه برای ما.